5 عصر با وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد و به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم میشود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور غنی در آستانه آغاز مبارزات انتخاباتی هشدار میدهد که مقامات حکومتی حق مداخله در انتخابات پیشرو را ندارند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
حکومت افغانستان میگوید انتظار دارد که امریکا بر پاکستان فشار وارد کند تا در سیاست این کشور در قبال افغانستان تغییر وارد شود. مقامات محلی لوگر میگویند در نتیجه دو حمله هوایی در ولسوالی برکی برگ 8 تن کشته شدند. صدر اعظم پاکستان میگوید بحران در افغانستان از طریق جنگ حل نمی شود. مشروع خبرها. حکومت افغانستان میگوید انتظار دارد که ایالات متحده آمریکا فشارهای لازم را بر پاکستان وارد کند تا در سیاست این کشور در قبال تامین ثبات در افغانستان تغییر وارد شود. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به سفر عمران خان به واشنگتن به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم که آمریکایی‌ها در قسمت تغییر سیاست یا پالیسی‌های پاکستان فشارهایی که لازم است وارد بکنند. این سفر قسمی که خود آمریکایی‌ها به اشاره کردن سفر نیست که امتیاز به کدام کشور داده شود، جز اینکه به طرف پاکستانی به گونه واضح گفته شود تا اونا سیاستشان را تغییر بدن، دست از حمایت طالبان بکشند و بالاخره برای از بین بردن مراکز اصلی طالبان در خاک پاکستان اقدامات عملی روی دست بیاید.
سفر عمران خان به امریکا در حال صورت گرفته که روابط بین واشنگتن و اسلام آباد با تنش‌های مواجه است. ایالات متحده امریکا و افغانستان از مدت‌ها به این سو پاکستان را به فراهم آوری پناهگاه‌های مصون برای طالبان در داخل قلمرو آن کشور و عدم مبارزه جدی با شورشیان مسلح و تروریستان متهم می‌کنند. پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده است. مقامات محلی لوگر میگویند در نتیجه دو حمله هوایی در ولسوالی برکی برک این ولایت 8 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. احمد وایس عبدالرحیم زای ولسوال برکی برک امروز برای رادیو آزادی گفت که
در مربوطات ولسوالی برکی برک منطقه از به نام دشت خاکه کمپ از کمپ کوچیا در اونجا در مثل قسمت بمبار هوایی صورت گرفته، معلوم نیست که از طرف نیروهای داخلی بوده یا خارجی. عملیات صورت گرفته، از طریق عملیات 8 نفر دو منطقه کشته شده و به تعداد 6 نفر دیگه مجروح شده.
به گفته آقای عبدالرحیم زای دو کودک، یک خانم، یک پسر جوان و دو کهنسال در بین زخمی های این رویداد شاملند و به شفاخانه انتقال داده شدند. مقامات حکومت افغانستان و طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. مقامات محلی بدخشان میگویند ولسوالی کران و منجان این ولایت را طالبان تصرف کردند. اسدالله محمدی قمندان امنیه ولایت بدخشان برای رادیو آزادی گفت در اثر شدت حملات طالبان نیروهای دولتی قمندانی امنیه و ساختمان ولسوالی کران و منجان را ترک کردند. به گفته آقای محمدی طالبان تا هنوز موفق نشدند که داخل ساختمان قمندانی و ولسوالی شوند، درگیری به شدت ادامه دارد. این در حالی است که جاوید مجددی یک عضو شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت طالبان به استثناء یک قریه همه مناطق ولسوالی کران و منجان را تصرف کردند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم پاکستان میگوید بحران در افغانستان از طریق جنگ حل نمی شود. عمران خان که برای نخستین بار به حیث صدر اعظم پاکستان به امریکا رفته است، شب گذشته در جریان سخنرانی برای پاکستانی ها در واشنگتن گفت:
من پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں
از روز نخست گفتم که جنگ راه حل برای افغانستان نیست. بارها گفتم که مسئله با جنگ حل نمی شود. هر حرف بد و رد به من گفتند. مرا تروریست خواندند، برایم طالبان خان گفتند. اما خداوند حق است و امروز تمام جهان می گوید که جنگ راه حل در افغانستان نیست.
افغانستان میں ملٹری سولوشن نہیں.
قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با عمران خان برای نخستین بار در قصر سفید ملاقات کند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، رئیس جمهور ترامپ بر صدر اعظم پاکستان فشار خواهد آورد تا با گروه‌های شورشی و تروریست در آن کشور مبارزه جدی نموده و در زمینه پیشرفت پروسه صلح افغانستان همکاری کامل کند. دونالد ترامپ در نتیجه آنچه که غفلت پاکستان در امر مبارزه با تروریسم خوانده می شود، صدها میلیون دلار کمک به اسلام آباد را قطع کرده است. مقامات ایران میگویند ادارات امنیتی این کشور 17 فرد مظنون را دستگیر کردند و به گفته مقامات بعد از بین بردن یک حلقه جاسوسی CIA تعداد از این افراد به مرگ محکوم شدند. وزارت استخبارات ایران امروز گفت که ادارات استخباراتی آن کشور آنچرا که توسط این وزارت شبکه جاسوسی CIA خوانده شده است به طور موفقانه از بین بردند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات ایران این افراد در سال گذشته شمسی دستگیر شدند. همچنان عکس‌های توسط مطبوعات ایران نشر شده که گویا متعلق به افسران CIA است و ادعا می‌شود که آنها با جاسوسان در داخل ایران در تماس بودند. این اعلان در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین ایران و کشورهای غربی افزایش یافته است. شبکه اجتماعی تویتر حساب‌های آژانس‌های متعدد خبری ایران را در آن شبکه به حالت تعلیق قرار داده است. شبکه اجتماعی تویتر بالای این آژانس‌های خبری ایران اتهام وارد کرده است که اقلیت بهائی را در آن کشور مورد آزار و اذیت قرار دادند. صفحه دری تویتر آژانس خبری ایرنا، حساب‌های آژانس نیمه خبری مهر و کلاب ژورنالیستان جوان که توسط نشرات جمهوری اسلامی مدیریت می‌شود، در کنار سایر رسانه‌های ایران از این اقدام شبکه تویتر متاثر شدند. آژانس‌های خبری ایران ادعا کردند که این اقدام شبکه اجتماعی تویتر بر اساس تنش‌های اخیر در منطقه صورت گرفته است. اقلیت بهائیان در قانون اساسی ایران که با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی نافذ شد به رسمیت شناخته نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور غنی در آستانه مبارزات انتخاباتی هشدار میدهد که مقامات حکومتی حق مداخله در انتخابات پیشرو را ندارند.
آنها در انتخابات بی‌طرف خواهند بود و ما اصول رفتاری و طرز العمل واضح را تا یک روز دیگر منتشر خواهیم کرد.
بازدید صدر اعظم پاکستان از واشنگتن را نیز دنبال می‌کنیم. نشست استجوابیه مقامات ارشد امنیتی در ولسی جرگه عقب درهای بسته دایر شد.
ما اول نقض قانون اساسی ماده 70 میکنیم، 71 و نوشته است حکومت متشکل از وزیر است، سرپرست وزیر جز حکومت نیست. ما قانونی تصویب کردیم در اینجا.
داستان یک زن موفق در بغلان را هم بشنویم.
حالی در جایی رسیدیم که دو بچه را زن دادم، بازار خنجان دکان خریدم 7 لک روپه، لب سرک نمره خریدم 2.5 لک روپه، دیگه اونجا خانه جور کردم مصرف کردم 5 لک روپه.
و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد که مقامات حکومتی در انتخابات پیشرو حق مداخله ندارند. آقای غنی این سخنان را امروز در 22مین نشست برد مشترک نظارت و هماهنگی بیان داشت. وی همچنین گفت که در انتخابات آینده ریاست جمهوری 8 میلیارد افغانی را حکومت افغانستان مصرف می کند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید هیچ مقام حکومتی حق مداخله در انتخابات آینده را ندارد. رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در 22مین نشست برد مشترک نظارت و هماهنگی گفت در این زمینه طرز العمل نیز تعیین شده و روز سه‌شنبه آن را با مردم شریک می کند.
آنها در انتخابات بی‌طرف خواهند بود و ما اصول رفتاری و طرز العمل واضح را تا یک روز دیگر منتشر خواهیم کرد تا همه مطمئن شوند که که نیروهای دفاعی و امنیتی ما سرمایه ملی ما هستند، نه ملکیت شخصی و ساحه نفوذی گروه ها و علاقات سیاسی.
آقای غنی در حال این سخنان را بیان می کند که تا یک هفته دیگر قرار است مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری رسما آغاز شود. رئیس جمهور غنی گفت 8 میلیارد افغانی از بودجه انتخابات را حکومت می پردازد. پیش از این وزارت مالی افغانستان گفته بود 50% بودجه انتخابات را حکومت آماده کرده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو زدی گفته است 69 میلیون دلار از سوی همکاران بین المللی یا UNDP پرداخت می شود که پروسه آن به گفته وی تکمیل شده است. آقای غنی در سخنانش همچنان گفت انتخابات در زمان معین برگزار می شود و پروسه صلح مانع آن نخواهد شد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیز روز یکشنبه گفت طرز العمل های عملیاتی، پلان استخدام و سایر لوایح را ترتیب و تصویب کردند. اما شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی مطمئن نیستند که مقامهای حکومتی در انتخابات پیشرو بی‌طرف باشند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید در گذشته هم طرز العمل‌ها ساخته شده اما عملی نشده است.
نگرانی و ترس ما این است که در انتخابات مداخله نشود، امکانات و منابع دولتی به نفع یا ضرر کسی استعمال نشود، اما برای تطبیق آن به یک مکانیزم نیاز است تا این فرمان ها تطبیق شود، نظارت از آن صورت گیرد و دوباره به رئیس جمهور گزارش دهی شود که متاسفانه در این زمینه کدام مکانیزم موجود نیست.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان سال روان خورشیدی برگزار شود و به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه 18 تن نامزد این انتخاباتند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعت بعد در قصر سفید با عمران خان صدر اعظم پاکستان ملاقات کند. صلح افغانستان از موضوعات عمده مورد بحث میان دو جانب خواهد بود. عمران خان در گردهمایی دیشب پاکستانی‌های مقیم آمریکا در واشنگتن گفت که بحران افغانستان از طریق جنگ حل نمی‌شود. در این حال حکومت افغانستان انتظار دارد که آمریکا فشار لازم بر پاکستان وارد کند تا سیاست‌هایش را در قبال افغانستان تغییر دهد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید بحران افغانستان از طریق جنگ حل نمی شود. خان شام دیروز یک روز پیش از دیدار امروزیش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گرد همایی از پاکستانی ها در واشنگتن صحبت می کرد گفت
من پل دن سکرتا که افغانستان می
از روز نخست گفتم که جنگ راه حل برای افغانستان نیست. بارها گفتم که مسئله با جنگ حل نمی شود. هر حرف بد و رد به من گفتند. مرا تروریست خواندند، برایم طالبان خان گفتند. اما خداوند حق است و امروز تمام جهان می گوید که جنگ راه حل در افغانستان نیست.
افغانستان میں ملٹری سولوشن نہیں.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که انتظار می رود ساعت بعد با خان در قصر سفید ببیند به دلیل غفلت پاکستان در مبارزه بر ضد تروریسم صدها میلیون دلار کمک وعده داده شده به آن کشور را قطع کرده است. یکی از دلایل این اقدام عدم همکاری پاکستان در صلح و ثبات افغانستان دانسته می شود. حکومت افغانستان در مورد سفر عمران خان به واشنگتن می گوید انتظار دارد آمریکا فشار لازم بر پاکستان وارد کند تا در نتیجه سیاستهایش را در قبال افغانستان تغییر بدهد و از حمایت طالبان دست بردارد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز و رادیو آزادی گفت
ما امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر سیاست یا پالیسی های پاکستان فشارهایی که لازم است وارد بکنن. این سفر قسمی که خود امریکایی‌ها به وسیله کردن سفر نیست که امتیاز به کدام کشور داده شود، جز اینکه به طرف پاکستانی به گونه واضح گفته شود تا اونا سیاستشان را تغییر بدن، دست از حمایت طالبان بکشن و بالاخره از بین بردن مراکز اصلی طالبان در خاک پاکستان. اقدامات عملی روی دست بگیرد. با تاسف که تا بال سایر اقدامات جدی نبودیم و تاسف جنگ اعلام نشده که علی کشور ما از خاک پاکستان است و باید متوقف شود و مردم افغانستان در یک سال زندگی بکنند.
یک مقام آمریکایی که به شرط افشا نشدن نامش با آژانس خبری رویترز صحبت کرده گفته است آمریکا می خواهد به پاکستان واضح بسازد که خواهان ترمیم روابط با پاکستان به شرط است که پاکستان نحوه برخوردش با تندروان و تروریستان را تغییر بدهد. با گفته یه همین مقام پروسه صلح افغانستان در مرحله حساس قرار دارد و واشنگتن از پاکستان می خواهد طالبان را به آتش بس دائمی و شرکت در مذاکرات بین الافغانی وادار سازد که مشمول حکومت افغانستان باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مقامات امنیتی کشور از سوی ولسی جرگه افغانستان به نشست استجوابیه فرا خوانده شدند، اما این نشست از دید رسانه‌ها پنهان برگزار شد. این در حال است که قرار بود این مقامات در رابطه با وضعیت ناگوار امنیتی کشور برای مردم معلومات ارائه کنند، اما برخی از اعضای ولسی جرگه چنین نشست‌های استجوابیه را غیر قانونی می‌دانند. ناجی صافی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بشار دوز آواز بعد از که من جلو پرسکت در کلی گفت شاب بکنم تو کی هستی؟
ولسی جرگه افغانستان امروز دوشنبه اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع، مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی را برای افزایش ناامنی‌های اخیر به این جرگه فراخواند. اما این جرگه به خواست برخی اعضای ولسی جرگه و وزیران سری شد. رمضان بشر دوست عضو ولسی جرگه روی سری شدن این نشست انتقاد میکند و میگوید که ولسی جرگه حق استجواب سرپرست وزیران را ندارد، زیرا هیچ وزیر بیشتر از 2 ماه سرپرست بوده نمیتواند.
ما اول نقص قانون اساسی ماده 70 میکنیم، 71 نو نوشته است حکومت متشکل از وزیر است، سرپرست وزیر جز حکومت نیست. ما قانونی تصویب کردیم در اینجا که آمده است که هر سرپرست وزیر بیش از 2 ماه نمیتواند سرپرست وزیر بماند. از نظر حقوقی و قانونی کسایی که ما خواستیم موجودیت حقوقی و قانونی ندارد.
این سخنان آقای بشردوست سبب گفتگوهای لفظی میان میررحمان رحمانی رئیس جرگه و آقای بشردوست گردید و بعد از این گفتگوها اعضای ولسی جرگه رمضان بشردوست را از تالار این جرگه بیرون کردند و جلسه سری شد. در همین حال شماره از وکیلان میگویند سری نگاه داشتن چنین جلسات زمینه را برای پنهانکاری برخی حقایق مساعد میسازد. محمد عالم سایی یک عضو ولسی جرگه:
ما فکر میکنیم که رئیس ما امروز در تفاهم با وزیر صاحبا چنین کاری را کرده، خصوصا در 6 ماه اخیر همه چیز در درهای بسته صورت میگیره، همه تصامیم در درهای بسته بالاخره گرفته میشه. حکومت متاسفانه همه واقعیت ها را پنهان از مردم میکنه.
این در حال است که قرار بود مقامات امنیتی در رابطه با وضعیت ناگوار امنیتی برای ولسی جرگه و مردم معلومات ارائه کنند. نامنی‌های اخیر تنها در ماه سرطان سال جاری خورشیدی 600 فرد ملکی کشته و زخمی بر جا گذاشتند و در این مورد نگرانی‌های زیادی وجود دارد. نماینده‌های مردم در ولسی جرگه میگویند نیاز بود تا مقامات امنیتی در رابطه با نامنی‌های اخیر در جلسه سری نه بلکه در جلسه عمومی صحبت می‌کردند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
در افغانستان بیشتر زنان فعال و تحصیل کرده شهری اند و زن دهاتی که در محیط و محلش موفق‌تر از مردان باشد کمتر دیده می شود. و اما در یکی از روستاهای بغلان زن زندگی می کند که 10 سال پیش همزمان با از دست دادن شوهرش درمانده و ناتوان شد، ولی حالا به جایی رسیده که دیگران از او کمک می خواهند. بشیر احمد غزالی با تفصیل بیشتر با شماست.
این بانو حلیمه نام دارد و در یکی از روستاهای دوردست ولسوالی خنجان ولایت بغلان زندگی می کند. او می گوید بعد از فوت شوهرش زندگیش زیر و رو شد، ولی حالا که با ایجاد فارمهای مرغداری زندگی آرام و رو به رفاه دارد از آن خیلی راضی می باشد.
ما یک زنی بیوه هستم که 10 سال میشه شوهری خود از دست دادیم. 8 تا صغیر داشتم، هیچ سرپرست بری خود نداشتم. خودی من یک زنی جوان بودم، اولادای من کلش فامیلی خرد بودن. حالی در جایی رسیدم که 2 بچه را زن دادم، بازار خنجان دکان خریدم 7 لک روپا، لب سرک نمره خریدم 2.5 لک روپا، دیگه اونجا خانه جور کردم مصرف کردم 5 لک روپا، فعلا 2 تا فرم جور کردم 1000 مرغ گرفته آوردم.
این خانم 50 ساله بی سواد بود، ولی بعد از آن که فرزندانش راهی مکتب شدند به همکاری آنها خواندن و نوشتن را نیز یاد گرفت. خانم حلیمه این زن تجارت پیشه در حال حاضر عضو شورای انکشافی ولسوالی خنجان است و سفرها و سیر علمی به چندین ولایت کشور و دیداری هم با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین داشته است. استاد ملال نگاه مقدس در مورد بانو حلیمه که هم نشینش می باشد می گوید:
ما تقریبا 4 سال میشه که خانم حلیمه را میشناسم. یعنی آیده هاش فراتر از یک زنی هست که ما فکر بکنیم اون زن بی سواد هست. یک زن موفق بوده، همیشه الگوی ما هست. با خودم گاهی فکر میکنم اگر زندگی با آدم سازگار نباشه، آدم باید مثل خانم حلیمه کوشا و پر از همت باشه تا بتانه خودش به جایی برسانه.
خانم حلیمه در کودکی مادرش را از دست داده است. او میگوید داغهای زیادی از زندگی دارد، ولی حالا که آسوده و آرام شده همه را فراموش کرده است.
ما 7 سال از مادر خود موندیم. همین مادری من دست به قتل زده، خوشنوای خانوادگی خود کشته. شش ماه وقت طفل در جا از این مونده، 7 ساله دختر 6 ماه طفل کلان کردیم، زیر دست 4 ماینده ارتر شدیم، خودی مالشی شدیم، مالشی میلا شده، ما موندیم.
خانم حلیمه این بیوه چشم و روبسته دهاتی در حال به عنوان زن برتر ولسوالی خنجان شمرده می شود که به گفته او زنان زیادی در این ولسوالی وجود دارند که از شدت فقر و بدرفتاری خانواده به سطوح آمده و قصد خودکشی را دارند.
این نیم سال چند تا زن الخاویز کرد خدا، در دریا انداخت خدا از گشنگی، شوی پدری اولاد گشنه، خودشان گشنه. زنی که خدا در دریا انداخت طفلش دگواره موند، به یاد از گریان کردم که اون طفل مادر سراغ می کند. 3 طبقه زن داریم، 1 طبقه خانم های است. از موری درک کردن، تلاش کردن، خود کشیدن از بدبختی ها. دیگه طبقه است که حسیری شوهرای پدری است که به نام خود حیران است. دیگه طبقه است که از موری بیوه هستن، به خدا در خانهش بری نان خشک پیدا نمیشه.
او میگوید در ولسوالی خنجان به دادن دختران و ازدواج های اجباری منع، خشونت ها کم و سطح سواد و دانش این طبقه بالا رفته، ولی این کافی نیست و باید کارهای بیشتری برای رشد آنان صورت بگیرد تا از مصائبی که اسیر آنند نجات بیابند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نسلگیری از گوسفند قرقل در ولایت جوزجان کاهش یافته است. از پوست برای این گوسفند در افغانستان کلاهای مخصوص قرقلی ساخته می شود و برای تولید لباسهای گران قیمت به خارج از کشور نیز صادر می شود. اما مقامات می گویند که برای حفظ این گوسفندان ترتیبات لازمه گرفته شده است. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
شماره گوسفندان قرقل که پوست بری آن یکی از اقلام مهم صادراتی کشور به شمار می رود، به دلیل خوشسالی های اخیر کاهش یافته است. غلام حیدر باشنده قریه شینکوت مرکز شبرغان که از سالهای زیاد در این شهر پوست جلابی می کند می گوید: 10 سال قبل بر اساس برآوردهای حکومت نزدیک به 1 میلیون گوسفند در ولایت جوزجان موجود بود که 300,000 رأس آن را قرقل تشکیل می‌داد. وی گفت رقم گوسفندان قرقل فعلا به 600 رأس کاهش یافته است.
توجه حکومت نی قطعاً نیست. اول طرف پاکستان میره مالیه بسته میکنه، هم موتر پیشش پوره نمیشه. حکومت طرف ما هیچ قطعاً نیست. خوشحالیم در ضمن چند سال میشه، سال به سال خوشحالی هست. هیچ او نیست، او نو او باشه همه چیز میشه.
در حالی که شماری از مالداران در ولایت جوزجان از کاهش نسل قرقل در این ولایت ابراز نگرانی میکنند، اما مسئولان میگویند که حکومت برای افزایش دوباره نسلی از این نوع گوسفندان تلاش جدی دارد. محمد عالم عالمی رئیس اداره زراعت و مالداری جوزجان تایید میکند و میگوید که در طی چند سال اخیر تعداد زیادی از گوسفندان قرقل به دلیل نبود مکان مناسب و خوشسالی تلف شدند، اما حالا مشکل حل شده است. رئیس اداره زراعت و مالداری جوزجان گفت در این اواخر فارم پرورش گوسفند قرقل در این ولایت از سوی اداره زراعت گشایش یافته و این فارم 19 میلیون افغانی هزینه برداشته است. آقای عالمی افزود که این فارم ظرفیت 600 راس گوسفند قرقل را دارد
و به علاوه که فارم با معیارهایی که در نظر گرفته شده مطابق معیارها ساخته شده، به علاوه از یک گودام 500 متر تن برای تهیه غذای گوسفندا است و ملکات دیگر دیواری اطراف است. در سایه سه جیب زمین عالما از لحاظ تربیت و پرورش گوسفندا به شکل خوبترش در اونجا ما فعلا یک فارم خوب را در اختیار داریم.
از پست قرقل در افغانستان بیشتر در ساخت کلاهای مخصوص استفاده می شود، اما بخش عمده این نو پوست ها برای تولید پوشاک های گران قیمت به خارج از کشور صادر می شود.
گزارشگر رادیو آزادی عالم رحمانیار گزارش می داد. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم فرید حلیمی با مطالب مهم روزنامه های کابل با شماست.
روزنامه های چاپی امروز کابل درباره سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به آمریکا و تاثیرگذاری این سفر روی پروسه صلح افغانستان تبصره کردند. روزنامه مسیر نوشته که مقامات پاکستانی در بخش صلح افغانستان به آمریکا چی همکاری میتواند. در ادامه سرمقاله گفته شده که قرار است عمران خان نخست وزیر پاکستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دیدار کند. بر اساس معلومات مقاله نویس، محور بحث اصلی هر دو طرف موضوع صلح افغانستان است که مقامات پاکستانی در این رابطه به دستورات مقامات آمریکایی گوش خواهند داد. نویسنده مقاله به این باور است هرچند آمریکا از نقش پاکستان در روند صلح افغانستان راضی به نظر می‌رسد و چراغ سبز به این کشور نشان داده است، اما نویسنده مقاله نوشته که به نظر می‌رسد که آمریکا بالای پاکستان فشار را بیشتر ساخته تا این کشور خواستای آمریکا را بالای طالبان بقبولاند. روزنامه 8 صبح هم به این مسئله اشاره کرده و نوشته که پاکستان منفعت کرده و افغانستان هم باید دستاورد داشته باشد. در ادامه سرمقاله آمده است پاکستان ادعا دارد که در اثر سعی و تلاش آنان مذاکرات میان آمریکا و طالبان آغاز شده است و به همین دلیل آمریکا یک بار دیگر چراغ سبز به این کشور نشان داده است. گروه آزادیخواه بلوچ را در لست سیاه افزود و به پاکستان کمک‌های بیشتر کرده است. اما به نظر سرمقاله نویس، گفتگو میان آمریکا و طالبان تا اکنون در بخش صلح افغانستان هیچ کمک نکرده است. به باور نویسنده، پاکستان یک بار دیگر در تلاش است تا امور افغانستان به آن سپرده شود. اما نویسنده نوشته که جهان یک بار اشتباه کرده و تکرار آن نه به نفع افغانستان و نه هم به نفع امنیت جهان نیست. روزنامه می‌نویسد در توافقی که میان آمریکا و طالبان شود، مربوط به این دو کشور خواهد بود. اما ارگاه در رابطه با صلح افغانستان توافق کنند، باید حکومت افغانستان را نیز شامل بسازند. و روزنامه آرمان ملی نوشته که افغانها امیدوارند که نخست وزیر پاکستان در این سفر درباره صلح افغانستان سیاستش را واضح بسازد. روزنامه می نویسد که آمریکا می تواند با افزایش فشار بالای پاکستان طالبان را به گفتگو با حکومت افغانستان حاضر کند. نویسنده مقاله نوشته هرچند پاکستان در این اواخر سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر داده، اما در عمل باید ثابت بسازد. سرمقاله نویس در پایان پیشنهاد می کند که جنگ با تروریسم تنها کار افغان ها نیست و این جنگ مربوط افغانستان نمی شود. بنابراین لازم است تا به شمول پاکستان کشورهای منطقه درباره صلح افغانستان تلاش کنند تا با آمدن صلح در افغانستان تمام منطقه از تهدید تروریسم در امان باشند.
پیام ها و نظریات شما.
نگار گوشیم از تنظیم مسلمان هستم. میشم الان محمد است از مرز ملت آزاد است ولایت فرات تماس گرفتیم. همین سبای ما رو به گوش مقامات عالی برسان. نگار نا گوش دارن، گوشی خدا کنه گوشی کار را گوشه گوشی سم بسه که بیش نوا اینجا امید عالی یک حالت شده که ده اینجا در داخل شدن نه یعنی قطران تکور دست نگه دولت چی را همیشه توی خصوصی کلی کار ازت خراب کرد. یک نفر باشه قطران تکور بسه از وزارت از اکستی باشه همینجا همین موقعیت از روش خود بگرد مجرد که من داخل مثل برای هر مشهر ولی از مظهر که در سطح خود سطح قانونی نوبت بشه به دو روز نوبت برسه. اگر مظهر یا سر و کمیسار و کردی 7000 8000 که نمیگیره او کسی بیا نوبت نشان در در روز داخل نمیشه او کسی پیسه میده در دو روز داخل بشه یک مشکل دیگه هم مشکل ما که در گمرک مظهرای ساب میشه یه هر مظهری که از رولاسه برو میشه درز در گمرک کارش خلاص نمیشه نه توقفی نه دیگه است مظهروان در اینجا خاک خوردنش به گرمی در مامای گمرک ساده است دیگه هم مشکلات می که کوستا یک قدر ظالم میشه اول یک میشه یک آل تا که ما از ولایت فرا برو میشه به هیچ ولایتی پیسه گرفتن نیست از ولایت فرا تا که ما برو میشه 10000 افغانی مواد مصرف کنیم که ولایت پورم چی بی آبرویی بی عزتی که نه بخش ما آبرو میمونه نه عزت میمونه ما یک جنجال کنیم یک چیزی گریشی تنی کنیم یک چیزی فاتح قنداق میزنیم یک چیزی میل میزنه دروازه مختار کی کنیم اما یک دروازه سلام نمی تذیر کیا قدیم میده فاتح قنداق خدا از شما خواهش میکنیم که این صدای ما دبیش مقامات عالی برسانیم
سرباز اردو هستم از ولایت هلمند به تماس شدیم برادر دو ماه میشه این ماش ما اولا نمیشه نمیفهم چرا چی رقم گپ است چی رقم رئیس جمهوری است هیچ ماش ما معلوم نیست فروش میگه حوالا میشه دو ماه شده ما در خانه مشکل داریم به خاطر مشکلات اقدام عسکری میکنه این مشکلات فامیلی است مشکلات صد مشکلات داره اما ماش اولا نمیشه دو ماه شده میگه که ما چون سیستم میشه چی رقم میشه هیچ نیست که حوالا شوه
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌ده. همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
حکومت افغانستان میگوید انتظار دارد امریکا بر پاکستان فشار وارد کند تا در سیاست این کشور در قبال افغانستان تغییر وارد شود. برخی مقامات محلی میگویند طالبان ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان را تصرف کردند. قول اردوی 215 میوند از کشته شدن 9 شورشی طالب در ولسوالی مارجع ولایت هلمند خبر داده است. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای نخستین بار با عمران خان صدر اعظم پاکستان ملاقات می کند. صدر اعظم پاکستان می گوید بحران در افغانستان از طریق جنگ حل نمی شود. مقامات ایران می گویند ادارات امنیتی این کشور 17 فرد مظنون را دستگیر کردند. به گفته مقامات بعد از بین بردن یک حلقه جاسوسی CIA تعدادی از افراد این گروه به مرگ محکوم شدند. و شبکه اجتماعی تویتر حساب‌های آژانس‌های متعدد خبری ایران را در آن شبکه به حالت تعلیق قرار داده است.
دوستان عزیز و اکنون هم توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی از همکارم فرشته ندا.
ورزشکاران وشوی افغان مقیم ایران به 6 مدال دست یافتند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که در شهر اصفهان ایران برگزار شده بود 370 ورزشکار اشتراک کرده بودند. آقای پیمان میگوید سید امین حسینی در بخش اجرایی فرم به مدال طلا رسید، رحمان فیضی در بخش مبارزه سامدا به مدال نقره دست یافت و بسم الله عربزاده، علی سینا حسینی، سجاد خلیلی و محمد کریمی و مدال‌های برنز دست یافتند. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی تا کنون ورزشکاران افغان با اشتراک در رقابت‌های مختلف توانستند 127 مدال طلا، نقره و برنز را به دست بیاورند. مسابقات انتخابی تیم ملی جودو برای رقابت‌های جام جهانی توکیو در کابل برگزار می‌شود. ذکری اسدی رئیس فدراسیون جودوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقه که برای یک روز ادامه دارد ده‌ها ورزشکار در وزن‌های مختلف اشتراک می‌کنند.
تیم از ولایات کابل از سطح بین وزن 66-71 کیلو که از بین از اینا 4 نفر قهرمانه وزن انتخاب
می‌شوند. اسدی می‌گوید در این مسابقه 12 تیم از ولایات مختلف کشور اشتراک می‌کنند. و قرار است سومین مسابقه یک روزه میان تیم‌های علف بنگلادش و افغانستان روز چهارشنبه در چتاگرام بنگلادش برگزار شود. تیم علف افغانستان در دو مسابقه قبلی تیم علف بنگلادش را شکست داده است. در بازی اول تیم علف افغانستان تیم علف بنگلادش را با 10 ویکت و در بازی دوم با 4 ویکت شکست داد. اگر تیم علف افغانستان در این مسابقه برنده شود سلسله 5 مسابقه یک روزه را به نام خود خواهد کرد.
و دوستان عزیز قبل از اینکه پروگرام از میدان ورزش را با هم بشنویم در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه این هفته حقوق طفل را اختصاص داده ایم به اهمیت واکسین در زندگی کودکان. توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا معدومی تقدیم می کند.
هر طفلی که تازه به دنیا می آید از مراکز صحی در افغانستان کارت واکسین به دست می آورد و با هر بار واکسین شدن تاریخ روز واکسینش در کارت درج می گردد. ملاله باشنده ولایت هلمند که مادر 8 طفل است می گوید که 3 طفلش را واکسین نکرده است، اما از وقتی که به کابل آمده است 5 طفل دیگرش را منظم به مراکز صحی برده و واکسین نموده است.
اونجا نمی فهمیدیم واکسین نبود، هیچ نمی کسی میگود که واکسین است، نه نیست، دا کو بودیم نه. علی خو اینجا که اومدیم د کلینیکا جور شو باز برای من نشانده که این تو واکسین میشه وشتو کار بیانون واکسین کن.
این طفلا را که واکسین نکردی اینا حالا چطور هستن؟
بیخی دیگه رقم هستن، بی دماغ هستن. یکی 12 ساله است، یکی 11 ساله است، یکی 10 ساله است، شیر با شیر هستن، لاغر هستن، هایت لاغر هستن. ببینید زود مریض هم میشن دیگه، دماغشون هم دیگه رقم هستن، دپا هیچ قبول نمیکنه که ما قبرش نمیزنم، او دیگه کار میکنه.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه در مورد برنامه های واکسین در افغانستان معلومات داده میگوید که سالانه به چه تعداد اطفال در افغانستان واکسین میشوند.
تقریبا ما در بخش واکسین دو نوع واکسین شامل کردیم که در برابر دو مرض کشنده دوری طفولیت و وقایه میکنه اطفال و همچنان خانم ها و دخترانی که سنشان از 15 تا 45 ساله باشد، برای از اونها واکسین تیتانوس تطبیق میکنیم. دو قسم برنامه داریم، یک برنامه ما به نام برنامه روتین یا روزمره یاد میشه که تقریبا سالانه در حدود 1.5 میلیون طفل ما تحت پوشش قرار میدیم توسط واکسینی که ما قبلا نام بردیم از او. و یک برنامه دیگه ما کمپاینا است که توسط کمپاینا ما اطفال زیر 5 سال واکسین میکنیم و برای از اونها ما واکسینای پولیو تطبیق میکنیم و تقریبا هر 2-3 سال بعد ما تای کمپاینا واکسین سرخکان هم تطبیق میکنیم که تقریبا سالانه 1.5 میلیون طفل از دمی واکسین روزمره برشان تطبیق میشه و در هر کمپاین تقریبا 2 میلیون طفل زیر 5 سال واکسین پولیو را میگیره و در هر 2-3 سال بعد تقریبا در حدود 17 میلیون طفل واکسین سرخکان را دریافت میکنه.
با گفته آقای ایوب در سراسر افغانستان به تعداد 2020 مرکز صحی فعالیت میکند که در پهلوی خدمات صحی دیگر برنامه های واکسین نیز به گونه رایگان در این مراکز عملی میگردد. همچنان آن در خانواده هایی که به مراکز صحی دسترسی ندارند تحت پوشش برنامه دیگر قرار می گیرند که واکسین خانه به خانه است که در هر منطقه توسط کارکنان صحی عملی می گردد. سالانه برنامه های آگاهی دهی از اهمیت واکسین در سراسر افغانستان از سوی وزارت صحت عامه براه انداخته می شود تا خانواده ها از اهمیت واکسین آگاهی حاصل کنند و اطفالشان را برای واکسین کردن به مراکز صحی بیاورند. تزریق صحیح و به موقع واکسین از ابتلا شدن به بعض بیماری ها جلوگیری می کند و یا بدن را در مقابل آن بیماری مقاوم می سازد. همه نوزادان باید بعد از تولد واکسین شوند، چون با واکسین می توانیم کودکانمان را از خطر بیماری های کشنده نجات دهیم.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تن چند از شهروندان را میشنویم که در مورد اهمیت واکسین حرف میزنند.
وسیق هستم، امین تخلص میکنم، محصل در یکی از دانشگاه خصوصی. واکسین چندین دوره داره، باید در هر دورش با وقت زمان معینش فامیلای محترم با اطفال عزیزشان مراجعه کنند با کلینیک های مربوطه در منطقه ما. در جایی که ما زندگی میکنیم، تا جایی که ما معلومات دارم، سطح آگاهی مردم نسبتاً پایین است و این باعث میشه که یک مشکل جدی هم برای طفل هم برای مادر طفل ایجاد کنه. ما از مردم خواهشمند هستیم که زمانی که طفلشان چه در خانه چه در زایشگاه تولد میشن کارت از طرف دکترها حاصل کنن، مطابق با کارت به کلینیک های مربوطه مراجعه نماین تا اطفالشون واکسین شوه.
شکر نواسای ما 5 تا از یک بچه ایم است، 8 تا از یک بچه ایم است، یک دانه از یک بچه دیگه ایم است، 6 تا از بچه دیگه ایم است. پولیو والا دکتر خودش همینجا میای پولیو میده، اگه چی وا کارت واکسن که باز میگیره میرم دکتر میرم کلینیک میرم شفاخانه میرم اونجا واکسن میکنه. مردم میگه که پایده میرسانه تو پایده چه خدا خبره پایده، مردم میگه که چری باشه کوی باشه واکسن کوسک باشه دیگه مرض باشه این واکسن که کنه پایده میکنه دسترش آسان تر میشه. همین کسی که واکسن کردن خو میتاسان هر مرض دسترش تر میشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی پدران و مادران از اهمیت واکسین مصاحبه داریم با دکتر گلاخان ایوب، مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه. آقای ایوب، در آغاز به جواب پرسش ما که اولین واکسین های پس از تولد کدام هاست گفت:
اولی واکسین ما که برای اطفال ما بعد از تولد تطبیق میکنیم واکسین سل، مرض سل یا توبرکولوز است. این توبرکولوز تو یک مرض خطرناکی است که سالانه تقریبا در حدود 2 میلیون طفل مصاب این مرض میشه و تقریبا 1.5 میلیون طفل سالانه در سطح جهان از باعث این میکروب از بین میره و زمانی که واکسین یک بار بعد از تولد تطبیق شود تقریبا در برابر این مرض طفل معافیت پیدا میکنه. به همین ترتیب یک مرض دیگه ما به نام زردی سیاه یاد میشه که تقریبا سالانه 129 میلیون طفل با اثر این میکروب مبتلا میشه و این میکروب میتونه شده که باعث سرطان جگر شوه و او اطفال تقریبا از باعث این مرض از بین میره. و دیگه واکسین هایی که ما در برنامه شامل کردیم و بسیار مفید است او واکسین خود پولیو است که حتی ما تانستیم که توسط این واکسین امو ارقامی که قبلا در سطح جهان بود تقریبا سالانه 1,35,000 طفل به این مرض مصاب می شدن، ولی فعلا از برکت تطبیق این واکسین این بسیار زیاد کم شده. یعنی تقریبا امسال بدبختانه که باز هم تقریبا در حدود 9 واقعه مثبت داریم که مقایسه با او ارقامی که قبلا بود پیش از تطبیق واکسین بسیار زیاد بود. و همچنان یک مرض دیگه که در برابر آن ما واکسین تطبیق میکنیم او دیفتری نام داره که پیش از ده سالهای 1980 تقریبا سالانه 1 میلیون طفل مصاب این مرض میشدن، ولی فعلا خوشبختانه که این واکسین ما در پروگرام شامل کردیم تقریبا سالانه در حدود 5,000 طفل به این مرض مصاب میشه که از او جمله 2,500شان از بین میره یا تلف میشه. اگر ما با مو وقت معین خود واکسین تطبیق کنیم تقریبا جلوی امراض که ما از اونام بردیم و حتی دیگه امراض هم هستن مانند مرض سرخکان و حتی در آخر ما یک واکسین دیگه به نام واکسین روتا که جلوگیری از اسهالات میکنه این واکسین هم در برنامه شامل کردیم و حتی یک واکسین دیگه ما به نام واکسین سینه و بغل یعنی موکوک یاد میشه و یک واکسین دیگه که او از منینجیت جلوگیری میکنه. اون منینجیت هم یک مرض بسیار فوق العاده خطرناک است و یا او طفل یا میکشه و یا هم باعث معلولیتشان میشه.
واکسین های دوران طفولیت چند دوره داره و تا چند ماهگی ادامه پیدا میکنه تا خانواده ها بدانند که همین سلسله را تعقیب کنند؟
یک طفل بعد از تولد تا 1 سالگی باید 5 بار به کلینیک مراجعه کنه، یعنی خانواده ها باید 5 بار طفل خود تا 1 سالگی به کلینیک ببره که تمام واکسین های دوری طفولیتشان تکمیل شود تا در برابر امراض کشنده دوری طفولیت نجات پیدا کنم.
بعد از اولین واکسین کودکان یک نوع تب می داشته باشند و از طرف شو خیلی نارام می باشند. خانواده ها در این حالت چی کنند؟
زمانی که بعد از تطبیق واکسین یک نوع تب خفیف و یا هم نرمی نزد طفل پیدا می شه، این به این معنی است که این واکسین کار خود کرده، ای گذری است. تقریبا تا یک روز خود به خود از بین میره و باز هم اگه خانواده ها در این عرصه تشویش داشته باشه، شربت یا گولی پاراسیتامول خود تقریبا در خانواده هست، اینا میتونه که از امی گولی ضد درد پاراسیتامول بر طفلشان تطبیق کنه تا این نرمی و تبشان از بین برده شوه.
اطفال که واکسین های دوران طفولیت خود تکمیل نمی کنند در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
این خوب بسیار زیاد امو امراضی که با واکسین وقایه میشه فوق العاده خطرناک است. این امراض میتونه شده که طفل به صورت دائمی معلول بسازه و حتی میتونه شده که طفل کور بکنه، طفل کر بکنه به صورت دائمی و یا حتی فلجش بسازه و یا هم میتونه شده که باعث مرگشان شوه و بدون ای که تشخیص شوه و منجر به مرگ طفل شوه. این واکسین طبعا حق ای طفل است و حق برشان هم حقوق بشر برشان داده و هم اسلام برشان داده و هم قانون اساسی ما برشان این حق داده و والدین مکلف است که این حقشان باید ادا بکنه. یعنی پیش از رسیدن به یک سالگی هر خانواده مجبور و مکلف است که اطفال خود بر مراکز صحی ببرند تا معافیت پیدا کنه و جامعه ما مانند دیگر کشورها مسئول شود.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
از شما هم تشکر.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه بود که در مورد اهمیت واکسین در زندگی کودکان حرف می‌زد. برنامه ای را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان می‌رسد. شب و روز خوش داشته باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده های عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید. به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش موضوعات مهم ورزشی را آماده نشر داریم. خواهید شنید که در نخستین روز دور دهم رقابت‌های قهرمانی تکواندوی نوجوانان آسیا، افغانستان برنده مدال برنز شد. این که در این رقابت‌ها از افغانستان چند ورزشکار شرکت کرده، از نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان خواهید شنید.
در این مسابقات ما 9 بازیکن داریم. ما تانستیم که با شکست دادن کوریا و تایوان مدال برنز برای افغانستان کسب کردیم.
مصاحبه مفصل آن را بعداً خواهید شنید. شکست پیهم تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی 2019 شمار از اطفال و نوجوانان کرکت باز را ناامید کرده است.
زیاد تاثیر وکوزکچیده در خلق
این شکست ها بالای روحی ما و مردم تاثیر زیاد گذاشته است. آنها پای هم شکست خوردند.
گزارش مفصل آن را بعداً خواهید شنید. در این برنامه این همه موضوعات را میشنوید، تا پایان ما را همراهی نمایید. اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از نصرت پارسا بشنوید.
در نخستین روز دور دهم رقابت‌های قهرمانی تکواندوی نوجوانان آسیا افغانستان برنده مدال برنز شد. فدراسیون تکواندوی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که این مسابقات با اشتراک 318 تکواندوکار از حدود 32 کشور آسیایی در اردن برگزار شده است. مرتضی صالحی تکواندوکار افغان در رقابت دیروز خود ورزشکار کره جنوبی را شکست داد و روانه دور بعد این مسابقه شد. صالح برای رفتن به مرحله فاینال از حریف ایرانی خود شکست خورد و با مدال برنز رسید. همچنان شهرام خاکسار نیز موفق شد که ورزشکار عربستان سعودی را شکست دهد. قرار است امروز و فردا نیز سایر تکواندوکاران افغان در مقابل حریفانشان به میدان بروند. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات دور مقدماتی جام آسیا و جام قهرمانی ملت‌ها در گروه پنجم بخت آزمایی خواهد کرد. عارف پیمان سخنگوی تربیت بدنی افغانستان میگوید که در این گروه تیم این کشور با تیم‌های قطر، هند، عمان و بنگلادش روبرو خواهد شد. بر اساس قرعه‌کشی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال که روز چهارشنبه در مالزی صورت گرفت، 40 تیم کشورهای آسیایی در 8 گروه با هم رقابت خواهند کرد. از این میان 12 تیم برتر برای مسابقات 2022 جام آسیا و جام قهرمانی سال 2023 ملت‌ها را خواهند یافت. و تیم الف کرکت افغانستان در دومین دیدار یک روزه تیم الف بنگلادش را شکست داد. در این رقابت تیم افغانستان برنده قرعه شد و تیم حریفش را به بیتینگ دعوت کرد. بازیکنان بنگلادشی در 50 اوور برای تیم افغانستان 279 دوش هدف تعیین کرد. بازیکنان افغان توانستند این هدف را تکمیل کرده و دومین پیروزی این سلسله بازی ها را به نامشان رقم بزنند. در میان بازیکنان افغان تا حال ابراهیم زدران بیشتر دوش را انجام داده. او در رقابت امروزی پس از کسب 127 دوش از میدان حذف شد. تیم الف افغانستان از میان 5 مسابقه با تیم الف بنگلادش مسابقه نخست را نیز برنده شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را بار دیگر به برنامه خوش آمدید میگویم. دور دهم رقابت‌های قهرمانی تکواندوی نوجوانان آسیا جریان دارد. افغانستان در روز نخست این مسابقات برنده مدال برنز شد. در این باره مصاحبه داریم با نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان، که توجهتان را جلب می‌دارم. سکندر صاحب، می‌خوایم از جا پرسان بکنم که رقابت قهرمانی تکواندوی آسیا که آغاز شده و روز گذشته هم افغانستان دستاورد داشت، میشه درباره از این معلومات بتین؟
بسیار خوب، قسمی که در جریان هستین، از یک هفته به این طرف مسابقات قهرمانی آسیا در بخش پارا تکواندو و در بخش تکواندو شروع شده در کشور اردن، که ما خوشبختانه هم در بخش پارا تیم داشتیم در این مسابقات و هم در بخش غیر پارا، که تیم پارای ما مسابقاتش تمام شد و با شکست دادن کشور کوریا و همچنان هندوستان، تیم پارای ما به یک مدال برنز دست یافت، که این مدال برای مردم افغانستان تبریک عرض میکنم. و از دیروز به این طرف مسابقات قهرمانی آسیا شروع شده، که در این مسابقات ما 9 بازیکن داریم و دیروز مسابقات بسیار خوب پیش رفت. مسابقات در نتیجه این مسابقات دیروز ما تانستیم که با شکست دادن کوریا و تایوان به مدال برنز را پیدا بکنیم و مدال برنز برای ما افغانستان کسب کردیم، که هم دستاورد بزرگ است برای مردم افغانستان. تبریک عرض میکنم.
شما گفتین که 9 بازیکن شرکت کرده. از میان 9 بازیکن تا حالا ما تنها 2 برنز، یعنی 2 بازیکن ما تانسته 2 برنز به دست بیاره.
جمع از این مسابقات پارا و مسابقات قهرمانی آسیا در بخش غیر پارای ما، ما تا حال تانستیم 2 مدال برنز کسب بکنیم. تعداد ورزشکارای ما امروز به میدان مسابقه هم حضور پیدا کردن، که ما چند دقیقه پیش تانستیم که کشور میزبان توسط فرزاد منصوری شکست بدیم و مسابقات ادامه داره. انشاءالله که بتونیم مدالای دیگر هم کسب بکنیم.
این مسابقات تا کدام زمان ادامه داره و چند کشور شرکت دارن؟
فردا هم مسابقات ادامه پیدا میکنه و در این مسابقات 33 کشور حضور پیدا کردن و این نخبه های آسیا هستند، که این مسابقات سطح مسابقات بسیار بلند است و ورزشکارای افغانستان با آمادگی کامل در این مسابقات رفتن و امیدوار هستیم که بتونیم مدال های بیشتری را برای افغانستان کسب بکنیم.
کدام گروه سنی در این مسابقات شرکت داشتند؟
این مسابقات قهرمانی نوجوانان است، که از زیر سن 17 ورزشکارای ما در این مسابقات حضور پیدا کردند.
امیدواری ها چی هست بتانیم که چقدر مدال های دیگر را به دست بیاریم؟
خب قسمی که میبینیم بسیار بچه ها خوب پیش میرن، با کشورهای بسیار مقتدری که روبرو شدن اونا را مثل کوریا و تایوان که کشورهای بسیار مقتدر هستند در تکواندو، همچنان هردون که امروز ما دانستیم بازیکنش شکست بدهیم، اینا از قدرت‌های تکواندوی آسیانی بلکه قدرت‌های تکواندوی جهان هستند. یعنی تیم ما با آمادگی بسیار خوب عازم کشور اردن شدن و در این مسابقات حضور پیدا کردن.
از فدراسیون یا از کمیته المپیک از رهبری کسی رفتن از نزدیک مسابقات تماشا میکنن؟
هیئت فدراسیون ما رفتن، سکرتر جنرال فدراسیون است با یک داور ما و یکی از دکترای تیم ما که اونا در این مسابقات و 3 نفر مربی که روح الله نیکپا هم در جمع از مربیای ما هستن که حضور روح الله نیکپا در جمع مربیان و در پالوی تیم افغانستان یک نیروی بیشتر برای ورزشکارای ما بخشیده و اونا با مورال بسیار خوب داخل مسابقه میشن.
تیم افغانستان چه وقت دوباره برمیگرده به کابل؟
تیم افغانستان فردا مسابقاتشون تمام خواهد شد، پس فردا حرکت میکنن، انشاءالله که 2 روز بعد به افغانستان خواهد رسید.
چند مسابقه دیگر پیش رو داره تیم افغانستان؟
دیروز 3 ورزشکار ما مسابقه داد، متبقی ورزشکارای ما مانده برای امروز و حدود 6 ورزشکار ما مسابقه دارن برای امروز و فردا.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. به دنبال شکست پیهم تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی 2019، شمار از اطفال و نوجوانانی که بالای سرک و در کوچه ها کرکت می کنند ناامید شدند. آنان می گویند که به تیم ملی کرکت در جام جهانی آرزوهای زیاد داشتند، اما بازیکنان افغان خلاف توقع آنها بازی کردند و تمام مسابقاتشان را در جام جهانی باختند. جاوید حسنزاده در این باره جزئیات دارد.
این شور هیجان اطفال و نوجوانانی است که در میدان پر از خاک و گرد چمند حضوری کابل کرکت بازی میکنند. در دل هر کدام آنها آرمان و آرزوی بازی کردن به نمایندگی از کشورشان در مسابقات و میدانهای جهانی کرکت مانند دیگر ستاره های بزرگ نهفته است. اما آنانی که به این آرمانشان رسیده و لباس تیم ملی کرکت را بتن کردند، تا چه حد توانستند در مسابقات جام جهانی کرکت دل این اطفال و نوجوانان را به دست بیاورند؟ تمیم 13 ساله و سمیولای 16 ساله که به مشکل بیت و بال را گرفته و اینجا در چمند حضوری با رفقایشان کرکت میکنند، هرچند شکست های تیم ملی کرکت در جام جهانی آنها را تا حد ناامید کرده، اما آنها هنوز هم کرکت را رها نمیکنند.
بالکل ډیر تاثیر کړی ځکه دا
پله این شکست بالای ما تاثیر زیاد گذاشته است، به خاطری که باخت های پای هم انسان را غمگین میسازد، به خاطری که این یک بازی عادی نبود، بازی جام جهانی بود. این شکست ها جوانان را بسیار ناامید و دلشان را از کرکت سیاه کرده است که این چی شد.
زیاد تاثیر وکړه ځکه چې دا خلک
این شکست ها بالای روحی ما و مردم تاثیر زیاد گذاشته است. آنها پای هم شکست خوردند. قهرمانان افغانستان که این گونه شوند پس از کیک گله کنیم، کم از کم دل ما را شکستاندند.
افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت سال 2019 که در شهر ویلز انگلستان در میان 10 تیم برتر را اندازی شد بازی کرد. انگلستان جام جهانی را برد، اما افغانستان 9 بازی را باخت. مبصرین کرکت دلیل شکست پیهم تیم ملی کرکت افغانستان در این مسابقات را تغییر کپتان تیم، گروه بازی ها، عدم بلدیت افغان ها با میدان های بین المللی و درست نبودن فتنس می داند. از سوی دیگر نظیم جار عبدالرحیم زای مسئول پیشین کرکت داخلی کرکت بورد افغانستان و میدیا منیجر فیلی کرکت بورد می پذیرد که شکست پیهم تیم ملی در جام جهانی بالای روحیه اطفال و نوجوانانی که آینده خود را در کرکت می بینند تاثیر زیاد کرده است، اما و این تاثیرات را علاقمندی زیاد آنان به کرکت می داند.
هیچ شک نشده چه تأثیر داری؟
هیچ شک وجود ندارد که این تأثیرات دارد. توقع همه ما این بود که چند میش را برنده شویم، اما بدبختانه که برنده نشدیم. بالای آنهایی که تأثیر میکند این را نشان میدهد که آنها با کرکت چقدر علاقه دارند. اگر این کار از یک طرف باعث ناراحتی اینها میشود، اما روزی که تیم ملی یک بازی را برنده شود اینها بیشتر تشویق میشوند. من باورمند هستم که هر قدری که تیم کارکرد خوب داشته باشد، به همان اندازه بالای خردسالان تأثیرات مثبت
میکند.
کرکت داخل کوچه یا به اصطلاح انگلیسی استریت کرکت اساس هر بازیکن تیم ملی را تشکیل می‌دهد. هر کرکتر اساس بازی‌هایش از کوچه و جاده‌ها آغاز شده است و آهسته آهسته به پیش می‌رود و خود را تا تیم ملی می‌رساند و بیرق کشورش را در میدان‌های بین‌المللی بلند کرده و نام بزرگ را از آن خود می‌سازد. اما این تنها تمیم و سمیم نیستند که شکست‌های پیهم بازیکنان تیم کرکت در مسابقات جام جهانی آنها را نامید کرده است، بلکه همانند آنها دیگر اطفال و نوجوانان هم وجود دارند که در شرایط دشوار در میدان‌های مملو از خاک و گرد کرکت می‌کنند و می‌خواهند که در آینده ستاره‌های کرکت شوند.
برنامه نفتی از میدان ورزش در همینجا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی علا یارو نگهدارتان.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.